با درود خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران. بینندگان گرامی، ما دو ویژه برنامه به مناسبت صدومین سالروز درگذشت لنین را به شما تقدیم کردیم و در این ویژه برنامه بخش سوم و پایانی همین بحث را با شما ادامه می دهیم. در برنامه های قبلی با رفیق روبن مارکاریان درباره نقش حزب بولشویک و از جمله نقش ویژه لنین در پیروزی انقلاب اکتبر گفتگو کردیم. در برنامه امروز مراحل بعدی تکوین انقلاب اکتبر را ادامه می دهیم. با ما همراه باشید. رفیق روبن، خوش آمدید.
بله، منم سلام می فرستم، درود می فرستم به شما و به همه همکاران و همینطور بینندگان و شنوندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران.
با سپاس از شما رفیق روبن. در ادامه مباحث قبلی به سالیان پس از پیروزی بولشویکا در جنگ داخلی و نیز فروکش انقلابات اروپایی در سال 1921 میرسیم. در همین دوره است که سلامتی لنین با چند تروری که علیه او سازمان داده شد و سپس بیماری قلبیش به وخامت می رود. سوال من این است که چه نیروها و یا کسانی می خواستند لنین را ترور کنند؟
بله، واقعیت اینه که چندین دوره تلاش شد که بعد از انقلاب اکتبر لنین رو ترور بکنن. اولینش کم و بعد از انقلاب اکتبر بود، اول ژانویه 1918 بود که یک برنامه ترور سازماندهی شد که اون رو یکی از شاهزاده های وابسته به اون اشرافیت و تزار و اینا سازمان داده بود، که بعدن هم موقعی که فرار کرد و به تبعید رفت گفت که حدود 500 هزار روبل در اون موقع پول خرج کرده بود برای این ترور. ولی خب این ترور موفق نبود و لنین تونست جان سالم به در ببره. ولی در همین دوره باز چند نفر از کادرهای مهم حزب رو ترور کردن. ترور بعدی 15 روز بعد بود، دوباره دو هفته بعد بود، باز در همون پتروگراد، هر دو در پتروگراد بود اینطوری. بعد سومین تلاش در تلاش ترور در ماه مارس بود، یعنی 3 ماه بعد از اولین ترور، که موقعی که بولشویکا در حال انتقال پایتخت از پتروگراد به مسکو بودن، در اونجا یه دسته بزرگ از اون اشرار و کسانی که وابسته بودن به نوعی مسئولینشون به دستگاه تزاری تلاش کردند که ترور کنن رهبران بولشویک، از جمله لنین رو که در حال رفتن به مسکو بود، که باز هم نشد. منتها در ماه اوت هست که اون ترور اصلی انجام میشه و اون اینطوری بوده که لنین رفته بوده برای سخنرانی در یک کارخونه. و جالب هم اینه که علی رغم این تلاش های مختلف ترور که صورت گرفته بود، باز لنین بدون محافظ بود و تنها با راننده رفته بود برای شرکت در یک میتینگی در یک کارخانه در مسکو برای سخنرانی. موقعی که از سخنرانی میاد بیرون، در اونجاست که فانی کاپلان که از اسرها بوده، یک فعال دختر فکر کنم 28 ساله بود اون موقع، میاد و لنین رو صدا میکنه. لنین که سرشو میچرخونه 3 تا گلوله شلیک میکنه، اولی از کتش رد میشه، دومی میخوره به سینه، وارد شش میشه و نهایتاً در قفسه سینه گیر میکنه، سومین هم به شونه چپش میخوره، که بعدن لنین رو به کرملین منتقل میکنن و در اونجا بیمارستان نمیبرن به خاطر اینکه اوضاع اونقدر نامطمئن و ناپایدار بود که معلوم نبود این ترور چطور ادامه پیدا کنه. و به هر حال این ترور تأثیر خیلی منفی روی سلامتیش میذاره و دیگه هیچ وقت اون سلامتی اولیهش رو نمیتونه پیدا بکنه. و حالا در این مورد کسایی که تحقیقاتی کردن معتقدن که سکته قلبی، دو سکته قلبی که نهایتا دومیش در 21 ژانویه 1924 باعث مرگ لنین شد، از اثرات، از آرزه های بعدی این ترور بوده. خود کاپلان یک سوسیال ریولوسیونر بود، از همون جریانات نارودنیکی و اینها بود که قبلا هم در بعضی از ترورها شرکت کرده بود، ولی به هر حال در اونجا این ترور رو انجام میده به عنوان اینکه بولشویک‌ها در واقع یکی از دلایلش مسئله عدم ادامه جنگ انقلابی علیه آلمان و بعضی از گرایشاتی بود که اون موقع بخشی از اسرای چپ انتقاداتی بودن که بعضی از اسرای چپ علیه لنین داشتند و اینا. ولی خب یکی از اثرات این مسئله این بود که در همین دوره بازم بعضی از رهبران مسئولین بلشویک کشته میشن، ترور میشن، و در اینجاست که به صورت بلشویکان به نوبه خودشون ترور سرخ رو شروع میکنن در ارتباط با مخالفین، که باز این مخالف اون شعارهای اولیه حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه بود که مخالف اعدام بودند و اینا، ولی اعدام رو برقرار میکنن به عنوان اینکه در واقع اونها با یه ضد انقلابی که از داخل هم تعرض میکنه مواجه هستند. ولی به هر حال اگه خلاصه کنم، این باعث شد که لنین با اون قدرت، نبوغ و خلاقیتی که داشت در یک مرگ زودرس بره و به هر حال نمیتونست مرگ زودرس اون اثرات بسیار مهمی در تکوین بعدی انقلاب اکتبر نداشته باشه.
درست. خب رفیق روبن، مهمترین مشکلات دولت کارگری در این دوره که در اول سال 1924 با مرگ لنین به پایان میرسد شامل چه مسائل و کدام بحران ها و ناکامی ها بودن و راه حل لنین برای پاسخ به آنها چه بود؟
ببینید، اول اینطوری بود که اصولا من در برنامه قبلی نظر بلشویک ها رو در مورد انقلاب دموکراتیک، موقعی که اصلا حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه در سال 1903 تأسیس شد، توضیح دادم که همون در دو تاکتیک بود و اینا، در واقع دو درک از انقلاب دموکراتیک بود. و در نهایت این بود که این درک ها این بود که بین منشویک ها و بلشویک ها تفاوت در این بود که چطور باید انقلاب دموکراتیک پیش بره. و در روسیه مانع بزرگ توسعه روسیه که فئودالیسم برداشته بشه، جامعه روسیه تکامل پیدا کنه، مناسبات سرمایه‌داری رشد پیدا کنن، طبقه کارگر به طبقه اصلی تبدیل بشه و بعد شرایط مادی سوسیالیسم آماده بشه اینطوری. ولی بعد از اینکه جنگ جهانی اول شروع شد و ببیشه همونطوری که باز در برنامه قبلی اشاره کردم، لنین اومد و تحلیل امپریالیسم داد به عنوان بالاترین مرحله تکامل سرمایه‌داری و اینکه رقابت‌های امپریالیستی باعث جنگ‌های بزرگ امپریالیستی میشه، باعث در واقع بحران‌های بزرگی میشه که در اونجا حلقات ضعیفی به وجود میان که در این حلقات ضعیف که معتقد بود روسیه هم از جمله از اونها میتونه باشه، انقلاب میتونه وقوع پیدا کنه. البته لنین به درستی این فرموله میکرد این مسئله رو که در این کشورها انقلاب ساده است، به خاطر اینکه یک استبداد بسیار قوی وجود داره، نارضایی خیلی عمیق مردمی وجود داره، مبارزات خیلی توده‌ای وسیع هست، ولی بنای سوسیالیسم در واقع دشواره. در حالی که در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری که بورژوازی جا افتاده هست و از طریق بهره‌کشی جهان در واقع میتونه اصلاحاتی در اون جوامع انجام بده، در اونجا انقلاب مشکله، ولی ساختن سوسیالیسم خیلی راحت‌تر و عملی‌تره، به خاطر اینکه شرایط مادی سوسیالیسم در اونجا وجود داره. بعد از این تحلیل لنین معتقد بود که برای شرایط در روسیه ممکنه به وجود بیاد و مثلا اون آتش فشانی برای یک انقلاب در اینجا زده بشه، این میتونه گسترش پیدا کنه در اروپا و در کشورهای اصلی اروپایی، و به ویژه تاکیدش روی آلمان بود که پیشرفته ترین، البته اون موقع انگلیس از نظر اقتصادی پیشرفته تر بود، ولی معتقد بود اروپا، اروپای غربی و در مرکز اون آلمان که درش یه حزب قوی سوسیالیستی، حزب سوسیال دموکرات آلمان هم وجود داد، اونجا انقلاب میشه و در واقع آلمان میتونه به طرف سوسیالیسم بره و به ما که یک کشور عقب مانده هستیم از طریق انترناسیونالیسم کارگری و اینکه پیوند متقابل بین روسیه عقب مانده و اروپای پیشرفته، ما میتونیم عقب ماندگی خودمون رو جبران کنیم و به این شکل اون زنجیره حاکمیت سرمایه که شکسته میشه کمک بشه برای اینکه راه سوسیالیسم پیش بره. ولی همونطور که توی سوال شما بود، انقلاب آلمان و مجارستان، لهستان و همینطور جنبش‌های عظیمی که در اتریش و ایتالیا و اینها بود با شعار انقلاب کارگری و اینا، همه اینا شکست میکنه، فروکش میکنه و در نتیجه انقلاب روسیه دوچار در واقع یک نوع محاصره میشه، یعنی در بین در واقع قدرت‌های متخاصمی که همه در واقع میخواستند که سرنگون کنن، خب از طریق 14 تجاوز 14 کشور و جنگ داخلی نتونسته بودند سرنگون کنن روسیه رو، مثلا دولت کارگری و اینا رو نتونسته بودن سرنگون کنن، و خب متوسل شده بودن به محاصره اقتصادی و فشارهای مختلف. این یکی از مسائل مهمی بود که در واقع روسیه رو در شرایط، از نظر لنین شرایط اضطراری ویژه‌ای قرار داده بود. درسته که لنین میگه ما در جنگ داخلی پیروز شدیم، تونستیم ضد انقلاب داخلی و خارجی رو در هم بشکنیم، ولی الان به صورت دوچار یک انزوا و محاصره شدگی هستیم و با توجه به مناسبات بسیار عقب مانده در روسیه، بنای سوسیالیسم با مشکلات خیلی عظیمی مواجهه. همونطور من در برنامه قبل باز اشاره کردم، مسئله نپ یا اون عقب نشینی به نوعی از مناسبات سرمایه‌داری تحت کنترل دولت یک تدبیر و تمهیدی بود برای اینکه جلوی فروپاشی اقتصاد رو بگیرن و یه مقدار میدان بدن برای اینکه اقتصاد روستایی به دور بیفته و مناسبات رشد کنه، کمبود کالا و قطعی از بین بره و اینا. ولی در این حال لنین متوجه بود که همین مسئله به هر حال باعث تقویت مناسبات سرمایه‌داری میشه و اینا. خب در این مورد چه باید کرد و اینا، این مسئله. مسئله بعدی در واقع این بود که بولشویک‌ها که در چنین شرایطی قدرت رو به دست گرفتن، با توجه به انقلاب فوریه که لنین میگفت که بعد از انقلاب فوریه روسیه تبدیل شده به آزادترین کشور جهان از نقطه نظر آزادی‌های سیاسی و اینها، ساختار سیاسی روسیه چگونه باید باشه. اینم یک مسئله خیلی مهمی بود که در برابر لنین و بولشویک‌ها قرار داشت. خب اونها احزاب وابسته به اشرافیت و بورژوازی و اینا رو از همون بعد از انقلاب اکتبر ممنوع کردن، ولی احزاب سوسیالیست مثل منشویک ها، اس ار ها، آنارشیست ها و غیره رو فعالیتشون رو تحمل میکردن، اما با اکراه تحمل میکردن. فعالیت اینها رو در اتحادیه کارگری، در کمیته های کارخانه، در شوراها، در شوراهای محلی، منطقه‌ای و سراسری و اینها مطبوعات داشتن و تشکل‌های حزبیشون رو حفظ کرده بودن، اگرچه با محدودیت‌های مواجه بودند. و اینها بعد از پایان جنگ داخلی در واقع لنین میاد و مطرح میکنه که این احزاب رو ما باید ممنوع کنیم و بنابراین تمام احزاب سوسیالیست و چپ از آنارشیست ها گرفته تا مثلا احزاب لیبرال و اینا رو، همه اینا رو محدود میکنن، ممنوع میکنن، تمام آزاد مطبوعات اینها رو میبندن. اینها دیگه حق نداشتن در اتحادیه ها کاندید بدن، در کمیته های کارخانه، در شوراها و غیره. یعنی در مجموع همه اینها من میشن. حتی مارتوف که از منشویک های معروف و از دوستان سابق خیلی فابریک لنین بود، مطرح میکرد خب لااقل بذارید ما سوسیالیست و احزاب سوسیالیستی که با سوسیالیست با روش شما مخالف ولی با سوسیالیسم مخالف نیستیم و اینا فعالیت کنیم، که در اون مورد اینا میگفتن نه، ما در شرایط اضطراری ویژه قرار داریم و چنین چیزی نمیتونیم بکنیم که اجازه بدیم دولت کارگری دچار بی‌ثباتی و تزلزل و اینا بشه. اونجا اون موقع هم به هر حال یه شورش کرونشتاد به وجود اومد که باز تأثیر داشت و کرونشتاد تمام کسایی که شورش کرده بودن، ملوانا، کارگرها و کسانی بودن که در انقلاب اکتبر نقش خیلی اساسی داشتن، ولی معتقد بودن حزب بولشویک به این شکل که داره پیش میره داره دموکراسی رو زیر پا میذاره. معتقد بودن که باید آزادی کامل در انتخابات، در سندیکاها، در شوراها و اینها به وجود داشته باشه، که بعد خب به هر حال اونها توسط همون ارتش بولشویکی که رهبریش و فرماندهش با تروتسکی بود سرکوب میشه. این هم پس
روبن، آیا واقعیت بر اساس نظر همین شورشیان کرونشتات بود؟ یعنی واقعا دموکراسی رو از بین برده بودین؟
بله، هیچ شکی نبود که بولشویک‌ها شروع کرده بودن به تدریج دموکراسی رو از بین ببرن. مثلا اولین مسئله از اینجا شروع نشد، اولین مسئله از انحلال مجلس و مؤسسان شروع شد که بولشویک‌ها در بعد از انتخابات مجلس و مؤسسان در اقلیت افتادن و در نتیجه در اونجا نارودنیک‌ها، اسرها اکثریت داشتن و مجلس و مؤسسان رو منحل کردن، که با اعتراض و با نقد روزا لوکزامبورگ مواجه شد. گفت خیلی خوب، شما میگید این مجلس و مؤسسان نماینده روسیه گذشته است، خب حالا که روسیه جدید داره جا میفته دوباره چرا مجلس و مؤسسان رو برگزار نمی کنید؟ یا لنین در اول ژانویه 1918 یک قطعنامه میده برای اخراج لازوفسکی که رهبر کل اتحادیه کارگری روسیه بود از حزب. چرا؟ که او معتقد بود که اتحادیه کارگری نباید به حزب وابسته باشن، باید استقلال خودشون رو داشته باشن، ضمن اینکه خودش عضو حزب بود. میگفت ما عضو حزبیم ولی ما اتحادیه کارگری باید فاصله داشته باشیم و بتونیم هر جا دولت کارگری به بیراهه میره یا سیاست های اشتباه داره و اینا ازش انتقاد کنیم، که باز در واقع این نظر چیز این بود که نه، اتحادیه کارگری باید در واقع وابسته به حزب و وابسته به دولت باشن. این مسئله خب در واقع مسئله یکی از مسائل مهمی بود که در اون موقع مطرح بود. حتی بعضی از بولشویک های معروف معتقد بودن که این کار اشتباه است و اینا، و پیاتیسکی که یکی از معروفترین کارکشته‌ترین بولشویک‌ها بود و در واقع خاندان تزار رو اینا گرفته بودن و دستگیر کرده بودن و زندانی کرده بودن برای اینکه اجازه ندن که دوباره تزاریزم و اینا احیا بشه و اینا، آدم بسیار معروف و مبارزی بود. اون نامه می‌نویسه به لنین و میگه که باید از آنارشیست تا مونارشیست همه آزاد باشن، ما این آزادی های سیاسی رو از برنامه اول حزب در داشتیم و هیچ وقت هم این مسئله رو ما مطرح نکردیم که موقعی که بخوایم به طرف سوسیالیسم بریم این احزاب رو منع کنیم. اگر ما در مردم اکثریت داریم چرا باید بترسیم که این احزاب فعالیت داشته باشند و اینها؟ و اگر ما در مردم اکثریت نداشته باشیم چرا خودمون رو میگیم حکومت اکثریت؟ بعد مطرح میکنه باید همه اینا در واقع مطبوعات آزاد داشته باشن. لنین در پاسخش که خیلی معروفه میگه که نه، اینا آزادی مطبوعات یعنی آزادی تشکل و حزب. اساسا احزاب از طریق مطبوعات و از طریق رسانه و تبلیغاتی که میتونن موجودیت و موضوعیت خودشونو داشته باشن. و الان ما اگه این کارو بکنیم میگه که بورژوازی هم در داخل هم در سطح جهانی قویه و در واقع از اینها وسیله ای درست خواهد کرد برای بی‌ثباتی کشور و برای در حقیقت از بین بردن انقلاب بولشویکی. میگه اون کاری رو که اینا از طریق نظامی در جنگ داخلی و در تجاوز خارجی نکردن میتونن در داخل انجام بدن. این یک مسئله است. مسئله بعدی که باز خیلی مهمه بود در ارتباط با خود لنین و اینها این بود که دولت به هر حال اون دولت شوروی که شکل گرفته بود و اینا، این دولت چطور باید ساخته بشه؟ مثلا در اون آخرین سالیان زندگی خودش لنین در این مورد یک سلسله مقاله نوشت و در این مقاله اینطوری میگه که دولت شوروی نه فقط دیکتاتوری پرولتاریا یعنی طبقه کارگر نیست، نه فقط دیکتاتوری حزب کمونیست نیست، بلکه دیکتاتوری کمیته مرکزی هم نیست، دیکتاتوری دفتر سیاسی اینطوری. و میگه که این واقعا به سوی خطر بزرگیه که ما رو تهدید میکنه و اینها. یک. دوم این که بوروکراسی که ما شکل دادیم در عرض 5 سال نتونسته یک دولت ترازی نوینی به وجود بیاره که این دولت واقعا شایسته نام دولت شوروی، دولت شورایی و در واقع یک دولت سوسیالیستی باشه. چرا که دستگاه دولتی بوروکراسی که در طی قرنها در دوره تزاریسم شکل گرفته اونقدر آغشته و در واقع پیوند خورده با سنت ها و فرهنگ عقب مانده فئودالی و سنتی روسیه هست که مثلا کار ساختن دولت جدید کار ساده نیست و در حقیقت سالهای سال به این مسئله ما احتیاج داریم که بدون تعارف و با انتقاد قوی این مشکل رو ما حل کنیم. و از چه طریق؟ میگه از طریق جذب کارگران جدید، و میگه کافی نیست کارگران مبارز و پیشرو، بلکه ما باید متخصصین رو هم جلب کنیم و اینا، و باز این هم کافی نیست، ما احتیاج به زمان داریم. در مقاله که یکی از آخرین مقاله هایی که قبل از مرگش نوشته، بهتر از کمتر باشد ولی بهتر باشد، میگه ما در 5 سال گذشته باید بگیم که واقعا شکست خوردیم و هیچ کاری رو پیش نبردیم و اون اهدافی رو که بهش در برابرمون قرار داده بودیم نرسیدیم. به هر حال این از این مسئله. در این حال در نامه هایی که در دوره آخر می نویسه، در این حال خیلی بیمناکه از شکافی که در اون گارد قدیمی، در اون رهبری هسته سفت رهبری بولشویکا ممکنه بیفته. از جمله انتقادی که میکنه، میگه استالین آدم خشنیه، پیشنهاد میکنه به کنگره که او رو از مقام دبیر اولی بردارن، میگه که اگه این باشه ممکنه لطمات جدی میزنه. بعد توصیه هایی که میکنه به سایر رهبران مثل تروتسکی، بوخارین، زایمنیف، کامنیف اینه که نقاط مثبت و در واقع اشکالات اینها رو میگه، ولی مسئلهش اینه که ما چطور باید بتونیم پیش بریم که در این اختلافاتی که الان بین اینها وجود داشت و اینها به شکاف در حزب نینجامه. اینم توجه کنیم که در سال 1921 در کنگره دهم قطعنامه‌ای آورده میشه توسط لنین که فراکسیون ها در حزب ممنوع میشن. تو اون موقع حزب بلشویک یک حزب بسیار زنده آزاد بود از نقطه نظر وجود فراکسیون های مختلف که هر کدوم در شرایط مشخص پیشنهادات، تاکتیک ها، شعارهای خاص خودشون رو مطرح میکردن، بحث های بسیار علنی و داغی صورت میگرفت و حزب میتونست در واقع بعداً تصمیم گیری کنه و بتونه پیش ببره سیاست های خودش رو در یک رابطه بسیار زنده بین فعالین حزب و در این حال دخالت از پایین کارگران، چون مبارزات همه علنی و اینا بودن. خود این محدود کردن فراکسیون ها یک عاملی بود و اینها. ولی در نهایت در سوالی که شما کردی این بود که راه حل لنین برای این مسائل چی بود. در نهایت لنین آنچه که پیشنهاد میکنه ایجاد یک کمیسیون مستقل کارگران و دهقانانه که این کمیسیون مستقل خودش تابع کمیته مرکزی و ارگانهای اون نباشه، یک کمیساریای جداگانه باشه و این کمیساریای جداگانه بیاد و کنترل کنه فعالیت‌های کمیته مرکزی رو و اجازه نده که کمیته مرکزی به تدریج بوروکراتیزه بشه و در واقع اون بوروکراسی سابق دوباره در حزب احیا بشه و در واقع حزب رو از مسیر خارج کنه. اینا مجموعه مشکلاتی بود که حزب بلشویک باش مواجه بود و در حقیقت لنین در اون سالهای آخر زندگی خودش و اون نامه هایی که آخر نوشته و بعضی از مارکسیست های خیلی بزرگ اونو به عنوان وصیت‌نامه میگن، همون چند موردی که من اشاره کردم، به این مشکلات و اینها اشاره کرده. و به هر حال اما مرگ زودرس لنین باعث میشه که به هر حال بلافاصله در حزب اختلافات فراکسیونی دوباره شعله ور بشه و اینا، و در نهایت استالین و همفکرانش حاکم بشن و کلن در واقع در مسیری برن که بعداً اون الگوی حزب دولت یا استالینیزم رو شکل داد.
بله رفیق من، خیلی ممنون از توضیحات خوبتون. بهتره کمی هم به زمان بعد از مرگ لنین بپردازیم. رفیق روبن، پس از مرگ لنین و قدرت گرفتن، در واقع قدرت گرفتن استالین، روندی شروع شد، یا بگیم به عبارتی دقیق تر گسترش یافت، که تحت عنوان استالینیسم، و در جامعه شوروی بهتره بگیم بعد از مرگ لنین چه الگویی با کدام مختص است با این نام برقرار شد، یعنی استالینیسم.
درسته، ما در ارتباط با استالینیسم همون یا سوسیالیسم دولتی یا الگوی حزب دولت، همه اینا در واقع یک مفهوم رو میرسونه و اون اینه که در واقع در جریان تکفین انقلاب اکتبر، انقلاب اکتبر از اون اهداف اولیش فاسد گرفت. چون ما میدونیم که مانیفست میگه که دولت کارگری دولت اکثریت برای اکثریت و به دست اکثریت، یعنی با شرکت طبقه کارگر و اکثریت مردم، ولی اون نحوه مثلا تکفین انقلاب اکتبر طوری شد که نقص شد این در واقع مسیری که باید به تعمیق دولت کارگری می انجامید. خب در اینجا همونطور که من اشاره کردم، یکی از مهمترین مسائلی که نقش اساسی بازی کرد مسئله نقض دموکراسی و آزادی های سیاسی بود که میشه گفت که اون منشأ اصلی شکل‌گیری این حزب دولت بود. اگر باز ما برگردیم به مانیفست و سوسیالیسمی که مارکس و انگلس به اون اعتقاد داشتن، میبینیم که مانیفست میگه که طبقه کارگر باید نبرد برای برقراری دولت کارگری، نبرد کنان باید دموکراسی رو به دست بیاره و اینا. ولی در این الگو که بعداً ساخته شد اینطوریه که مثلا یک حزب در قدرت و بقیه احزاب اگرم وجود داشته باشن یا در زندان هن یا در واقع در حال حذف شدن هستن، یعنی آزادی های سیاسی نقض میشه به عنوان اینکه این آزادی ها و این دموکراسی به کائنات بورژوایی تعلق داره و در بهترین حالت در واقع چیزی نیست جز سوسیال دموکراسی، که اون هم در واقع یک مرحله تاریخی عقب افتاده، مرحله تاریخی عقب مانده از سوسیالیسم هستش. این در واقع سوسیالیسم غیر دموکراتیک، سوسیالیسم منهای آزادی های سیاسی و دموکراسی، اون مهمترین مختصه در واقع این الگوی حزب دولته. همونطور که من اشاره کردم میبینیم که در این بعضی از این مؤلفه ها در خود لنین هم وجود داشت، مثلا در واقع ممنوعیت احزاب، بستن مجلس مؤسسان و حتی در حزب ممنوعیت فراکسیون ها و اون نکاتی که من اشاره کردم. منتها این بود که در اون موقع لنین از یه طرف، تناقضی که در لنین وجود داشت این بود که از یه طرف میگفت که این شرایط شرایط اضطراریه. مثلا در مقاله‌ای که در نقد کاوتسکی نوشته، انقلاب پروته و کاوتسکی مرتد، میگه که ما این اقداماتی رو که داریم انجام میدیم به خاطر اینه که ما در یک کشور عقب مانده هستیم و این شرایط خاص روسیه هست که ما داریم این کارو انجام میدیم، به خاطر هم عقب ماندگی اصولا مناسبات حاکم در روسیه و هم به خاطر اینکه روسیه الان در واقع در انزوا، در محاصره و اینها و در شرایط اضطراری است. این از یه طرف. ولی از طرف دیگه مثلا موقعی که مجلس مؤسسان رو منحل میکنه، خود یعنی تزهایی که می نویسه اونجا استناد میکنه به نطق پلخانوف در کنگره دوم حزب سوسیال دموکرات روسیه که در اونجا پلخانوف میگه که دیکتاتوری پرولتاریا رو میاد تعریف میکنه، میگه دیکتاتوری پرولتاریا یعنی اینکه حزب ما نماینده منافع طبقه کارگر و در واقع مأمور برقراری یک جامعه عادلانه است که در اونجا مردم به رفاه و خوشبختی برسن. بعد اونجا سوال میشه که رابطه ما با احزاب به دیگه با آزادی های سیاسی و دموکراسی چیه؟ میگه رابطه ما اینه، اگر اونها به نفع ما بودن اجازه میدیم که فعالیت بکنن، اگر اونها مخالف ما بودن و در واقع حاکمیت ما رو که حاکمیت طبقه کارگره و حاکمیت راهایی مردمه به خطر انداختن، اونها رو منحل میکنیم. مثلا میگه که اگر پارلمانی به نفع ما باشه مثل پارلمان طولانی لانگ پارلمان انگلستان ادامه میدیم که فعالیت بکنه، اگر نه در 2-3 هفته اون رو تعطیل میکنیم، از بین میدیم. خب این یه درک خاص از در واقع رابطه سوسیالیسم و دموکراسی هستش که باز با همونطور که اشاره کردم نظرات مارکس و انگلس نمیخونه. نمونهش کمون پاریسه که مارکس و انگلس در کتابی که در ارتباط با کمون پاریس نوشتن، خب اونو به عنوان یک حالا نمونه ای از دولت کارگری میبینن. در کمون پاریس تمام احزاب آزاد بودن، حتی بورژوازی ورسای هم آزاد بود. در انتخابات کمون هم نه فقط اونا آزادی داشتن، بلکه یه تعداد از نمایندگان کمون رو اونا انتخاب کرده بودن. هیچ وقت هم مارکس و انگلس نیومدن از این مسئله انتقاد بکنند و اینا. پس اینو اگه در نظر بگیریم در ارتباط با لنین، این دوتا مسئله وجود داره که آیا این نقض یا محو یا از بین یا سرکوب آزادی ها، آزادی و دموکراسی ناشی از شرایط اضطراریه یا نه اصلا جزئی از مختصات دولت کارگری. این اشکال وجود داشت. لنین اینم بگم که این فقط لنین نبود، در بین تمام سوسیال دموکرات های روسیه از بولشویک تا منشویک و حتی اسرها، لنین کسی بود که کمترین در واقع اون درک به اصطلاح رو که من از پلخانوف آوردم به اون تعلق داشت، بیشترین در واقع تمایل رو و اصولا نظر رو داشت که اصلا دموکراسی لازمه گذر برای سوسیالیسم. حتی در دو تاکتیک خیلی مشخص میگه با این جمله که هر نوع در واقع انتقال به سوسیالیسم بدون دموکراسی اقدام ارتجاعی هستش. یا در حق تعیین سرنوشت ما میبینیم که چقدر از دموکراسی دفاع میکنه و اینا، همه اینها بوده. ولی به هر حال این تناقضات میاد و در کل نگاه سوسیال دموکرات های روسیه و البته سوسیال دموکرات های اروپا بعد از مارکس و انگلس این نظر در واقع حاکم بوده. حالا اگر بحث رو من اینجا بخوام در واقع جمع کنم، اینطوری میگم که در دوره استالین اینطوری شد که استالین اومد و مسئله در واقع نقض آزادی های سیاسی و دموکراسی در سوسیالیسم رو تبدیل کرد جز اصول دولت کارگری و تحت عنوان دیکتاتوری پرولتاریا و تعریف کرد که در دیکتاتوری پرولتاریا اینطوریه، ما یه مرحله بالاتر از سرمایه‌داری رفتیم، در نتیجه نیازی به آزادی‌های سیاسی و دموکراسی نداریم. این باعث شد که در خود روسیه اینطور تمام احزاب برن، تنها یه حزب بمونه و اون حزب بره بالا از پلکان قدرت، همه قدرت رو در دست بگیره و تمام در واقع ارگانهای توده‌ای، از اتحادیه ها، کمیته های کارخانه، شوراها، در واقع تشکل های زنان، دهقانان، جوانان و غیره بشن مهر لاستیکی در واقع اون کمیته مرکزی، دفتر سیاسی و در رأس اون دبیر اول که دارای قدرت در واقع مطلقه بود. و در واقع اون حزب دیگه از پلکان قدرت میرفت بالا، هیچ وقت هم پایین نمیومد، حتی اگه مردم مخالفم بودن پایین نمیومد. این در واقع مدل نه فقط در روسیه در شوروی تثبیت شد، بلکه در انقلابات دیگه مثل چین، ویتنام و حتی کوبا و اینا در قرن بیستم این مدل رو گرفتن و حتی در اروپای شرقی و اینا که بعداً ارتش سرخ در مبارزه با فاشیسم آزاد کرده بود تحت عنوان دیکتاتوری پرولتاریا یا دیکتاتوری خلق و اینها، این مدل تثبیت شد. این اولین در واقع مختصات حزب‌الدولت. دومینش مسئله اقتصادیه که در سال 1927 از طریق همون انقلاب از بالا اینا اومدن یک ساختار اقتصادی تحت عنوان برنامه ریزی اقتصادی گازپلان و اینها بوروکراتیک و از بالا به وجود آوردن که در اون ارگانهای منتخب خودسرانه و بدون اینکه انتخاب بشن و بدون اینکه مشارکت در واقع مردم به صورت واقعی وجود داشته باشه شروع کردن به برنامه ریزی اقتصادی که در خیلی از موارد با نیازهای مصرفی مردم و اینها کاملا بیگانه بود. و اینا درسته که این سیستم در یکی دو سه دهه یه رشد صنعتی خیلی قابل توجهی رو در روسیه، در اتحاد شوروی و در بعضی از کشورها به وجود آورد، ولی بعداً به رکود و تسلب اقتصادی برخورد کرد که بعداً نتایج اون رو در دهه 70-80 در اتحاد شوروی می‌بینیم. و سومین و میخوام بگم که باز یکی از مهمترین مختصات الگوی حزب دولت، دولت ایدئولوژیکه. یعنی حزب حاکم میاد یک نگاه مشخص، یک درک مشخص رو به کل جامعه حاکم میکنه و رهبران حزبی هر چی رو که میخوان به عنوان مقدسات غیر قابل تردید اونجا تحمیل میکنن. بنابراین عرصه در حقیقت جامعه تبدیل میشه به صورت، در اونجا سانسور وجود داره، در اونجا هیچ نظر مخالف وجود نداره، آزادی وجدان، آزادی در واقع هنر، آزادی فرهنگ، در مورد آزادی های سیاسی که گفتم هیچ کدوم وجود نداره. مثلا تحت عنوان رئالیسم سوسیالیستی هر کسی که می‌نویسه باید چیزی رو بنویسه و به سبب حزب و کمیته مرکزیه که در اون مورد تصمیم میگیره، میگه این هنر هنر سوسیالیستیه یا هنر هنر بورژوایی، عرفهای هرزیه که باید کنده بشن و انداخته بشن. این سه به سبب مختصات مهم رو اگه کنار هم بذاریم، این الگویی بود که در واقع انقلاب اکتبر رو به شکست انجامید و در واقع سوسیالیسم قرن بیستم رو هم در واقع دچار فروپاشی کرد. و اینها و اینها همه این سه مورد، اگر ما در واقع سوسیالیسمی رو که مارکس و انگلس مطرح کردن در نظر بگیریم، این مغایره اون سوسیالیسم مارکسی هستش. و واقعیت اینه که این انحراف از سوسیالیسم مارکسی باعث شد که اون پیروزی عظیم تاریخ جهانی به شکست تاریخ، همون تو تریانگلتون میگه به شکست تاریخ جهانی در دهه 90 تبدیل بشه و اینا، و جنبش کمونیستی صدمات و ضربات اساسی ببینه. و البته در همین دوره و در از دهه 60 انتقاد به این الگو شروع شده از طرف مارکسیست‌ها. این انتقاد از قبل هم وجود داشت، من بعضی ها رو اشاره کردم، روزا لوکزامبورگ و دیگران از همون موقع انتقاد داشتن، معتقد بودن روزا لوکزامبورگ در اون جزوه معروفش که در زندان نوشت به نام انقلاب روسیه، در اونجا صریحا میگه، خیلی در واقع تجلیل میکنه از انقلاب اکتبر، میگه شما واقعا یک دستاورد عظیم تاریخی رو انجام دادید و اینا، ولی انتقاد میکنه هم از انحلال مجلس مؤسسه، میگه خب منحل کردید، میگید مال روسیه قدیمه دوباره بذارید، مردم باید حق انتخاب داشته باشن، و حالا که شما میگید و واقعیت هم اینه که اکثریت مردم روسیه که دهقانا هستن از شما حمایت میکنن و بدون حمایت اونا بلشویکان میتونستن در جنگ علیه سفیدها نه اشغال خارجی پیروز بشن، خب چرا به اونا حق تعیین سرنوشت سیاسی نمیدید؟ یا آزادی های سیاسی رو، میگه آزادی های سیاسی هر جا از بین برداشته بشه، دموکراسی برداشته بشه، اونجا به صورت تسلب شرایین به وجود میاد و همه چی، اون زندگی واقعی، خودپویی واقعی سیاسی از بین میره. و اتفاقا خیلی جالبه، واقعا این نبوغ درخشان روزا لوکزامبورگه که در اون جزوه میگه که در نتیجه چی میشه، در نتیجه اعضای کارگرها تبدیل میشن به کفزن حزب، اعضای حزب تبدیل میشن به کفزن کمیته مرکزی و اونها به اون رهبری و دبیر اول حزب، و میگه که و به این شکل اون نیروی حیاتی جنبش کارگری از بین میره. شما ببین روزا لوکزامبورگ در واقع در اون دوره در واقع این نقد بسیار اساسی رو در چیز داشت، در ارتباط با این کاستی های انقلاب اکتبر داشت و اینا. البته بعضی ها بعد از اون در دهه 60 مثلا نیکوس پولانساز و خیلی های دیگه که اگه بخوایم فقط اسمشون رو ببریم یه وقت طولانی لازمه، چه در عرصه کلن نظریه مارکسیستی و اینکه سوسیالیسم، نوع سوسیالیسم چیست و کدام سوسیالیسم و چرا سوسیالیسم مارکسی تفاوت داره با اون چیزی که بعداً به عنوان الگو ساخته شد، در ارتباط با اینکه اقتصاد سوسیالیستی چگونه باید باشه و که بوروکراتیزه نشه و تمام جنبه های مثبت برنامه ریزی مرکزی در این حال با ابتکارات و در واقع دخالت و مشارکت مردم و یک نوع مشارکت اقتصادی، دموکراسی اقتصادی ترکیب بشه، و در عرصه های فرهنگی و غیره مطالب کارهای بسیار عظیم و درخشانی شده که اینها دستمایه بازسازی مجدد جنبش کارگری و کمونیستی در دوره جدید در قرن 21 است که خلاصه اون رو میشه در به این شکل مطرح کرد، بازگشت به مارکس. البته این بازگشت به مارکس در واقع یک بازگشتی نیست که ما همه چیز رو میخواییم در واقع از نو شروع کنیم، نه، این بازگشت به مارکس به صورت یک بازگشت دیالکتیکی است. ما تمام تجارب مثبت انقلابات قرن بیستم رو میگیریم، نقاط منفی اونها رو نقد میکنیم، کنار میذاریم و در بازگشت به مارکس، یعنی به مارکس هم نه، پیامبر برای ما نیست که به یه پیامبر اولوالعزم و این تیپ چیزاست باشه و اینا، یک قدیسی باشه بر فراز زمان و مکان و اینها، نه، در واقع اون متفکر بزرگیه که در واقع خطوط عمومی رو مطرح کرده، اونها درست هستن، یعنی اینکه سوسیالیسم یعنی تعمیق دموکراسی، یعنی نه تعلیق دموکراسی، سوسیالیسم یعنی دموکراتیزه شدن دموکراسی، نه محو و حذف اونها. این در واقع مسیر الان به نظر من شروع شده و بسیار امیدبخشه و بسیاری از جریانات چپ، فعالین چپ، متفکرین چپ در کشورهای مختلف شروع کردن به در واقع تدوین حالا برنامه استراتژی و تاکتیکایی که باید این نوع سوسیالیسم رو دوباره احیا کنه و به یک نیروی مؤثر در جنگ طبقاتی که الان در جهان جاریه تبدیل کنه.
بله، با سپاس رفیق. به نظرم به عنوان بحث پایانی این ویژه برنامه و سوال پایانی، اگه بتونید به طور مختصر موضوعیت لنین برای ما نیروهای چپ که اکنون در دهه دوم قرن 21 قرار داریم کدوم ها هستن، یعنی لنین در وضعیت کنونی ما چه نقشی داره؟
بله، همونطور که من گفتم، بازگشت به مارکس این نیست که ما تجربیات دیگر رو میخواییم کلن کنار بذاریم. خود لنین در همون مقالاتی که من اشاره کردم، در یکی از اون مقالات که به نام صعود به بلندی های قله، اونجا میگه که ما در واقع تصور کنید که مسیر بسیار طولانی رو پیش رفتیم برای اینکه به قله دست پیدا کنیم، ولی به بلندی های خیلی بزرگ رسیدیم، دیدیم اونجا دیگه راه پیشرفت وجود نداره، اونجا دیگه نمیشه رفت، قله اون بالاست و از این راه نمیشه به اونجا برسیم. میگه چه باید بکنیم؟ میگه از اون پایین به ما میگن دیدید که ما میگفتیم اشتباه بود، راهی که میرفتید بی راهه بود، شما آدمای خیلی خوبی هستید ولی برنامه تون اشتباه بود و اینا، دیدید و اینا. میگه نه، ما به اون حرفا توجه نمی کنیم، ما برمیگردیم به عقب و آغاز رو از نو آغاز میکنیم، دوباره حرکت رو آغاز میکنیم برای اینکه بریم و به اون قله دست پیدا کنیم و اینا. خیلی جالبه این حرف، در واقع حرف یک انقلابی واقعا پاک باخته ایه که معتقده که موقعی که به بنبست میرسه آدم نباید دستارو بارا ببره، باید راه جدیدی پیدا کرد برای راه پیمایی به طرف اون قله و اون مسیر رهایی و اینا. این اولین چیزیه که به نظر من ما باید از لنین یاد بگیریم. من تو اون دو تا برنامه گذشته بارها اشاره کردم این که لنین با چه سرعتی با سیر حوادث میتونست برنامه استراتژی و تاکتیکا رو عوض کنه و با ضرب آهنگ در واقع حوادث پیش بره. اینطوری عاشق و گروگان و زندانی بعضی از تحلیل ها یا حرفایی که زده بود و اینا نبود، میتونست اونا رو تغییر بده، با واقعیت انطباق بده و اینا، چون مارکسیسم با واقعیت حرکت میکنه. واقعیت نیست که با مارکسیسم حرکت کنه، یعنی با انجماد حرکت کنه، اینجا منظور منه. پس بنابراین ما باید اون دینامیزم، اون خودپویی که در واقع در لنین و در بولشویک‌ها وجود داشت همیشه در نظر بگیریم و الان همونطور که گفتم ما دوباره شروع میکنیم بازگشت به مارکس و سوسیالیسم مارکسی با کوله باری از همه تجربیات، نه فقط تجربه انقلاب اکتبر، بلکه بسیار انقلاب چین داریم، انقلاب ویتنام و کوبا و خیلی از انقلابات دیگه. دومین مسئله که باید توجه کرد و اون گرانیگاه اصلی در واقع فعالیت لنین بوده اینه که اون فاعل همه تحولات مثبت هم از دموکراتیک و سوسیالیستی رو طبقه کارگر و سازمانیابی طبقه کارگر میدونست و تمام تلاشایی که کرد در این مورد این بود که ما باید بریم اساس رو سازمان بدیم، اون نیرویی که در واقع جهان رو میتونه تغییر بده و اینها. به قول معروف فلاسفه، به قول مارک، فلاسفه تا حالا دنیا رو تفسیر کردن نقطه نظر تغییره، این نیروی تغییر اون بود و بنابراین توجه میکرد چطور در شرایط سرکوب، در شرایط افت، در شرایط فروپاشی ما باید فعالیت کنیم در شرایط اوج و در شرایط فرازها، چطور از شرایط علنی استفاده کنیم برای ترکیب کار مخفی و علنی برای گسترش ارتباطات کارگری. و این خیلی مسئله حیاتی و تعیین کننده هستش. همه چی از پایین، در واقع همون شعار سوسیالیسم از پایینه و فاعل و کنشگر تاریخی اون طبقه کارگر و زحمتکشان و متحدین اونا هستن. ما باید در این زمینه در واقع این تجربیات رو بهش ارج بذاریم و تمام اون جنبه های مثبتش رو جلب کنیم. مسئله بعدی اینه که به هر حال طبقه کارگر برای اینکه در واقع به قدرت سیاسی دست پیدا کنه و جهان رو تغییر بده، احتیاج به حزب و احزاب کارگری داره و این احزاب، حزب یا احزاب کارگری، احزابی هستن که باید بتونن در شرایط مختلف اون افق تاریخی رو در برابر مبارزات روزمره طبقه کارگر قرار بدن، با طبقه کارگر پیوند داشته باشن و بتونن در واقع اون بلوکی رو با طبقه کارگر درست کنن که بتونه اون وظایف تاریخی رو انجام بده. و به نهایت اینکه باز اشاره کردم، تحلیلی که باز در دفعه قبل صحبت کردیم، تحلیل هایی که لنین کرد در زمینه اقتصادی در مورد امپریالیسم و سایر تحلیل هایی که در عرصه های مختلف انجام داده، همه در واقع از اون نتایجی که تحلیل ها انجام میده، این تحلیل ها به هیچ وجه تحلیل های آکادمیک یا دانشگاهی یا به قول معروف صرفا علمی و اینا نیست. مسئله اینه که در مبارزه طبقاتی برای امر رهایی پرولتاریا، در واقع اینها چه فرصت هایی به وجود میارن، چه امکاناتی به وجود میارن که در واقع اون حزب پیشرو طبقه کارگر و همینطور طبقه باید از اونها استفاده کنه و به اونها بچسبه. و اینها، این هم باز یکی از آموزه های خیلی مهم است که ما میتونیم همراه خودمون داشته باشیم. البته مسائل زیاد دیگه هست که خیلی جزئی تر و مشخص تری که اونها رو ما نمیتونیم به همه اونها در این برنامه بپردازیم، ولی به هر حال باید بگیم که اینها مسائل خیلی مهمی هستن که همواره باید مورد توجه ما باشه. اینا اون جنبه های مثبت و موفق انقلاب اکتبر بودن. من در اون برنامه اول به تمام اون دستاوردام اشاره کردم. اون دستاوردا دستاوردایی است که در این حال جهان رو متمدن کرد. یعنی ما جهان اول قرن 20 با پایان قرن 20 رو ببینیم. من اون دفعه گفتم اونجا باید مسئله حقوق زنان، مسئله در واقع دهقانان، مسئله ملیت ها، مسئله بسیاری از تامین اجتماعی و غیره، همه اینها به صورت در جهان این تحولات که به وجود اومده اون وزنه سنگینی بوده که این انقلاب داشته بود. اینها رو ما همه باید در شرایط جدید و در دنیای جدیدی که الان در برابر ما قرار داره اینها رو ارزیابی کنیم، بسنجیم و در واقع تلاش کنیم در اینکه سوسیالیسم دوباره احیا بشه و برای اینکه دوباره جنبش کارگری و سوسیالیستی به نیروی مهم تغییر تبدیل بشه در جهانی که میبینیم که به سوی قهقرا میره، در جهانی که الان در واقع دوچار مصیبت جنگ ها، مصیبت فروپاشی های اقتصادی، تخریب محیط زیست و اصولا دنیایی است که معلوم نیست در واقع سرمایه‌داری این دنیا رو با این روش و رواری که پیش میره به طرف نابودی سوق نده و اینها. و این بنابراین این وظیفه مهمیه که الان در برابر ما نیروهای چپ در هم ایران که جای خودش داره با انقلاب زن زندگی آزادی و در جهان، ما چون انترناسیونالیست هستیم و جنبش ما جنبش جهانیه، یعنی جنبش هست که در تمام قاره ها وجود داره. و اتفاقا حرفمو اینطوری میخوام اینجا تموم کنم که یکی از در واقع دستاوردهایی که لنین داشت مثلا انقلاب اکتبر اینا داشت این بود که سوسیالیسم و مارکسیسم به یک در واقع برنامه ایدئولوژی و تفکر جهانی مبدل کرد. یعنی پیروانی که سوسیالیسم و مارکسیسم در سراسر جهان داره با هیچ تفکری قابل مقایسه نیست، حتی با مذاهب بزرگ هم قابل مقایسه نیست و اینا. این مارکس و انگلس خب اونا نتونستن در شانس اینا که در اون انقلابات شرکت کنن نداشتند و اینا. بیشتر مارکسیسم اون موقع یک اندیشه بود، یک برنامه بود، یک طرح و پیشنهاد بود، بعد اصلا به یک نیروی عظیم دورانساز تبدیل شد و علی‌رغم این شکست ها به هیچ وجه از اهمیتش کاسته نشده و اینا.
بله، سپاس رفیق روبن از سخنان آموزنده و ارزندتون که هم به ما و هم به بینندگان ارائه دادید.
خواهش میکنم
از در این برنامه شرکت کردید. اگه نکته ای مانده در خدمتم، وگرنه من دیگه سوالی ندارم.
به هر حال این بحث خب بحث مهمیه، باید ادامه پیدا کنه. بحث فقط ما نیست، بحث همه متفکرین فعالین چپ و کمونیست در سراسر دنیاست. طبیعتاً در بحث ها و تلاش برای این که هرچه بهتر جنبش ما رو به پیش ببریم باید باز باشه و امیدوارم در آینده هم بتونیم ما در این مورد با هم تبادل نظر کنیم.
حتما حتما. خیلی ممنون که دوباره سپاسگزارم که در این برنامه شرکت کردید.
زنده باشید. درود مجدد به شما و به همه بینندگان تلویزیون حزب کمونیست ایران.
با سپاس، وقتتون بخیر. بله، بینندگان گرامی، به پایان این ویژه برنامه هم رسیدیم که در سه بخش تقدیم شما کردیم تحت عنوان صدومین سال روز درگذشت لنی. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه و از اون استفاده و بهره برده باشید. این برنامه را شما می توانید در شبکه‌های اجتماعی ما از جمله یوتیوب و سایت تلویزیون کماله در آرشیو دوباره نگاه کنید. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر، بدرود.